سلام، خسته نباشین. خیلی ممنون از شما.
زنده باشید. خیلی ممنون از شما خانم حدادی. موضوع برنامه این هفته پرده آخر در رابطه با تبلیغات و شیوه های اون در تئاتر کشور هستش، با توجه به اینکه خب فکر کنم همه جمعیت تئاتری کشورمون شما رو به خوبی در حوزه روابط عمومی و تبلیغات میشناسن، خواستیم که این گفتگو رو با شما داشته باشیم، نظر شما رو بدونیم و بدونیم که آیا امروز در چه مرحله ای از این قضیه هستیم، آیا واقعا اهالی تئاتر ما اهمیت این موضوع رو اونطور که باید و شاید درک کردن، و آیا امروز به اون مرحله رسیدیم که بدونیم بازاریابی همونطور که در حوزه‌های دیگر اقتصادی و تجاری تأثیر داره، در حوزه هنرهای نمایشی هم خیلی تأثیر خواهد داشتش، و امروز چه برخوردی با مقوله روابط عمومی و تبلیغات میشه در تئاتر کشور؟
اصولا که فکر می‌کنم گروه‌های تئاتری هنوز این رو متوجه نشدن که تبلیغات در تئاتر هزینه نیست، یه جور سرمایه‌گذاریه. شما یک عددی رو هزینه می‌کنید برای معرفی کالای فرهنگی خودتون، عملا دارین روی خودتون سرمایه گذاری میکنین، روی گروهتون.
دقیقاً.
چون چیزی تحت عنوان برندینگ در تئاتر هنوز جا نیافته، البته بعضی از گروه‌ها و بعضی از کارگردانان به خوبی این رو متوجه شدن، یا حالا ناخودآگاه دارن به این سمت میرن که ما وقتی نام یک کارگردان رو میشنویم، به نام یک بازیگر که الزاماً چهره نیست رو میشنویم، مطمئنیم که با یک اثر با کیفیت و خوب مواجهه این، عملا همون برندینگی که من بهش اشاره میکنم. به همین دلیل اون گروهه یا اون فرد پیشتر روی خودش انگار سرمایه گذاری کرده. حالا کیفیت اثر که قطعا مهمه، ممارستی که گروه در بستر تمرین و پروسه آماده سازی اثر برای بهتر ارائه دادن آنچه که برای مخاطب هست اون مهمه، اما حالا پرزنتش، یعنی وقتی که شما یک اثری رو تبلیغاتش رو نگاه میکنید، اگه تبلیغاتش بی‌کیفیت باشه، پوسترش، عکسش، چیزش کیفیت داده نباید انتظار داشته باشید خود اثر با کیفیته، چون این اولین ویترینیه که ما از اون اثر نمایشی میبینیم. اما توی تئاتر چند تا چیز اتفاق نمیفته. یکی ارتباط مستمر و برخورد آسیب شناسانه با بستر رسانه و تبلیغات، یعنی وقتی گروهی تبلیغ میکنه هفته به هفته نمیاد پروسه خودش رو بررسی بکنه، ببینه کجاها رو درست انجام داده، کجاها نقطه قوتش بوده و کجاها نقطه ضعفش بوده، و از اینکه یه گروه دیگه کنارشون داره میکوشه میترسن. در صورتی که من همیشه معتقدم اگه گروه پرفروش کنار گروه من باشه، حتما به گروه من کمک میکنه،
چون
مخاطبای اون نمایش میان و اونا بیلبورد سیار میشن برای نمایش من، چون نمایش من رو میبینن.
دقیقا.
بعدی که در تئاتر داره میفته اینه که ما از دست هم کپی میکنیم، یا از دست خودمون یا از دست گروه های دیگه، یعنی گروهی میاد یک تیزری میسازه، میبینیم خیلی سر صدا میکنه، اون خیلی خوبه، ما میبینیم عین اون رو میسازیم، ما عین اون پوستر یا عین اون مدل عکس رو کپی میکنیم، یا حتی از خودمون، یعنی یه نمایشی داری خودمون کار کردیم، پرفروش بوده، اتفاق خوشایندی براش افتاده،
همون رو به همون شیوه میخوایم تکرار
کنیم. بله دقیقاً. درحالی که نمایش با نمایش فرق میکنه، وقتی یه نمایشی مثلا بر بستر حوزه ادبیات یا مثلا نگاهش بیشتر تو حوزه ادبیات تا مثلا چیز دیگری، خب فوکوس رو میتونیم بذاریم روی بسترهای کتاب فروشی ها و آدمای تو این حوزه یا پیج های تو این حوزه.
خانم حدادی، من کاملا با صحبت های شما موافقم. میخوام یه سوالم، خیلی هم چون وقتمونم کم است، میخواستم خیلی کوتاه جواب بدین، چی شده که این اتفاق، یعنی هنرمندان ما آیا از هزینهش میترسن و فکر میکنن هزینه رو با جای دیگه خرج بکنن، یا اهمیتش رو نمیدونن، به چه دلیل کم میرن سراغ این قضیه؟ و اتفاق جالبم هستش، آخرین نفری که به گروه اضافه میشه مدیر روابط عمومیه.
دقیقا درست میگه. به نظر من مسئله آموزش و آگاهیه، یعنی نه من حدادی به عنوان روابط عمومی تئاتر اطلاعات خودم رو بروز میکنم و هی مطالعه میکنم، و نه کارگردان و نه گروه، یعنی نه اونا از آنچه که ما انجام میدیم آگاه، نه ما خودمون ندارم که
درست
اتفاقی که میفته به نظر ما سنف واقعی معنی سنفی که بستر آموزش و بستر آگاهی رو فراهم بکنه انگار نداریم. اگه یک سنت منسجم در حوزه روابط عمومی تئاتر باشه که اتفاقا روی عملکرد بچه ها و رفتار و پرفورمنس بچه ها کار بکنه، حالا ما میتونیم به کارگردان ها بگیم کارگردان محترم، اگه داری من رو انتخاب بکنی، من این عملکرد رو باید داشته باشم، و در پایان پروژه شما میتونی به من مراجعه بکنی و این آنچه که من قول دادم به شما رو انجام بدم. ما به کارگردان ها قولی نمیدیم، ما صرفا قول فروش میدیم، در صورتی اشتباهه.
صحیح.
خودمون هم آپدیت بکنیم خودمون رو و آموزش بگیریم.
بسیار عالی، دست شما درد نکنه. ما متاسفانه امروز وقت کمتری داشتیم، ولی من میخوام همینجا از شما این قول رو بگیرم، با توجه به اینکه این مسئله به شدت مسئله مهمی هستش و نیاز داره که بیشتر در موردش صحبت بشه، میخوام این وعده رو از شما داشته باشم که بتونیم در جلسات بعدی و حتی یک سری سلسله جلسات داشته باشیم در رابطه با همین بحث تبلیغات و بازاریابی تئاتر که از شما بیشتر بهره ببریم.
من حتما در خدمتتون هستم.
بسیار عالی، خیلی محبت میکنید و خیلی خوشحال شدیم که امروز در خدمت شما بودیم. سرکار خانم حدادی زنده باشید، خدا نگهدار شما. ممنونه. بله، با سارای حدادی صحبت کردیم، از مدیران روابط عمومی و مشاورین تبلیغاتی تئاتر کشور. و نوبتی هم که باشه، نوبت معرفی کتاب هستش که هر هفته ما در انتهای برنامه‌مون با معرفی یک کتاب در حوزه هنرهای نمایشی در خدمت جناب آقای ابوالفضل قاسمی هستیم، هنرمند نابینای کشورمون که همیشه یک کتاب خیلی خوب در این حوزه و یک جمله زیبا رو ما رو مهمان میکنن. امروز هم در خدمت ایشون هستیم. سلام میکنم خدمت آقای ابوالفضل قاسمی عزیز.
سلام، وقت بخیر آقای فراهانی بزرگوار و دیگر عزیزان زحمت کش.
ممنونم جناب قاسمی، عرض خسته نباشید، تسلیت دارم خدمت شما، زنده باشید، ما سراپا گوشیم.
زنده باشید، خدا قوت میگم به تک تک شما خوبا. هفته افتخار اومد دارم که با کتاب اصول اولیه حرفه‌ای‌گری برای اهالی هنرهای نمایشی که نویسنده این اثر آقای رسول حرفشناس هست و ناشر اون هم انتشارات نظریه در خدمتون باشم.
بسیار عالی.
حرفشناس در این کتاب سعی برون داشته تا اصول و موانی لازم رو برای شروع کارهای نمایشی به زبان ساده و بی تکلف بیان کنه و این کتاب احتمال زیاد و قطع به یقین در واقع میتونه شروع راهی باشه برای نسل‌های آینده که نمایش رو با رویکرد اخلاق مداری در واقع به کار بگیرند و اصول حرفه‌ای‌گری رو به خوبی آموخته و رعایت کنند. شاید بهترین چیزی که میشه در این نکات جلب توجه کرد و در واقع اون رو برگزیده‌ترین مسئله انتخاب کرد همین رعایت اخلاق مداریه که شاید در برخی از موارد میبینیم که به فراموشی سپرده شده و امیدواریم که دوستان دانشجو و هنرمندان عزیزمون با مطالعه این کتاب و حتی بعضیشون با مطالعه مجدد این کتاب بتونن دوباره اخلاق مداری رو زنده کنن.
بله بسیار عالی، خیلی ممنون.
خواهش میکنم و اجازه میخوام میتم جان جمله آخرم تکبیتی باشه برای اینکه شاید برخی از هنرمندان و هنردوستان به اهمیت موضوعات انتخابی در پرده آخر پی ببرند و شاید با توجه بیشتری به مطالب اون دقت بکنند و اون هم این هستش که خواهی که جهان در کف اقبال تو باشد، خواهان کسی باش که خواهان تو باشد. امیدوارم که روزگار بر وفق مرادتون باشه.
خیلی ممنون از جناب آقای ابوالفضل قاسمی عزیز، هم بابت معرفی کتاب هم بابت تک بیتی که امروز ما رو مهمون کردن. تشکر از شما، زنده باشید، خدا نگهدارتون. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به انتهای برنامه خودتون یعنی پرده آخر رسیدیم. من میثم فراهانی، کارشناس مجری برنامه، که این هفته این افتخار رو داشتم در غیاب جناب آقای دکتر شاهد پیوند در خدمت شما عزیزان باشم، به اتفاق همکاران عزیزم صدابردار محترممون جناب آقای فراهانی که افتخاری دارم که هم فامیلی هستیم با هم دیگه، و همچنین تهیه کننده صبورمون جناب آقای بنی صفار عزیز، شما رو تا برنامه دیگر و تا هفته های آینده به خدای بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدار شما.
روزتون بخیر دوستان عزیز. شنونده بخش اول برنامه های رادیو گفتگو در 20 روز از مرداد ماه و 13 روز از محرم الحرام هستید شما عزیزان. دوستان، سردار حاج حسین همدانی در سال 1333 دیده به جهان گشود. وی در همون ابتدای جوانی در صف مبارزان انقلابی درآمد و با حضور در محضر آیت الله شهید مدنی در همدان به مبارزه به رژیم شاهنشاهی پرداخت. وی در همان اوایل پیروزی انقلاب اسلامی و به دنبال فرمان حضرت امام رحمت الله علیه در جبهه مبارزه با اشرار و گروهک داخلی جان بر کف تن به مجاهدت داد و در سال 1359 به همراه خانم مرضیه دباغ از پایه‌گذاران سپاه استان همدان و بعدها کردستان شد. و اما مسئولیت‌های سردار حسین همدانی در 8 سال دفاع مقدس، فرمانده لشکر 32 انصار الحسین استان همدان، فرمانده لشکر 16 استان گیلان، معاونت عملیات قرارگاه قدس. و اما مسئولیت‌های پس از دفاع مقدس سردار شهید حسین همدانی، فرمانده قرارگاه نجف اشرف و فرمانده لشکر 4 بعثت، رئیس ستاد نیروی زمینی سپاه پاسداران، جانشینی فرمانده نیروی مقاومت بسیج، مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جانشین سازمان بسیج مستضعفان، عضو هیئت امنای هیئت رزمندگان و همچنین فرمانده سپاه محمد رسول الله صلوات الله علیه در تهران. سردار شهید همدانی مفتخر به دریافت 2 نشان فتح از دست مقام معظم رهبری و فرمانده کل قواست که به خاطر هدایت و فرماندهی موفق لشکرهای تحت امر در دوران دفاع مقدس بوده است. سردار همدانی آخرین مأموریتش دفاع از حریم مطهر حضرت زینب سلام الله علیها و کمک به مردم سوریه برای رهایی از دست گروهک صهیونیستی تکفیری داعش بود که در همین راه شهد شهادت را نوشید و در سن 61 سالگی پس از سالها مجاهدت و نبرد در جبهه اسلام ندای حق را لبیک گفت و در تاریخ 16 مهر ماه 1394 به فیض شهادت نائل گردید. به همین مناسبت برنامه رو براتون آماده پخش کردیم با عنوان حبیب سپاه، با گرامی داشته یاد و خاطره این دلاور مرد سپاه اسلام.
من حسین همدانی هستم، متولد 24 آذر ماه سال 1329 در شهرستان آبادان. فرزند سوم خانواده‌ای هستم که عبارت بود از 5 سرائله، 2 خواهر بزرگتر از خودم و 1 برادر کوچکتر. مادرم بانوی خاندار و بسیار مؤمنه‌ای بود. پدرم مرحوم علی آقا همدانی در چند سال آخر عمرش در شرکت ملی نفت ایران کار می‌کرد. کارگر فنی پالایشگاه نفت آبادان بود و انسانی زحمتکش و شریف. مقدر نبود بیش از 3 سال سایه پرمهر پدر را بر سر داشته باشم. سال 1332 بر اثر یک بیماری صعب العلاج کاریشان به بیمارستان و اتاق عمل کشید و زیر تیغ جراحی فوت شد و جسدش را در گورستان احمد آباد شهر آبادان به خاک سپردند.
حبیب سپاه. همسر شهید حاج حسین همدانی.
سال 1356 ما ازدواج کردیم. ایشون پسر عمه من بودن. قبل از ازدواجم ایشون به من گفتن که من یه سری کارهای برای مبارزه انجام میدم.
همسر حاجی از زندگی مشترکش با شهید سخن گفت. شاید اگر این گونه بگوییم بهتر باشد. همسر حاجی از همسنگریش با شهید سخن گفت. حق هم همین است.
ما یه خونه خیلی کوچیکی برای ما اجاره کرده بودن برای بعد ازدواج. یه آشپزخانه خیلی کوچیکم پشت اون بود بدون هیچ امکاناتی. بعد ساعت 1 و 2 شب من میدیدم حاج آقا میاد، چون تو خونم که ما بودیم 3 توش مستاجر بود، با صابخونم طبقه پایین اونجا بود، خیلی با صدای نوار کم ضبط رو می آوردن زیر 2 پتو نوارا رو ضبط می کردنشون. دیگه من با من صحبت می کرد، می گفت که این نوارا باید ما صبح بعد نماز صبح من ببرم به دست کسایی برسونم که ما باید پیام و صدای آقا رو به مردم برسونیم.
زندگی شهید همدانی تمامش میدان نبرد بود و همسرش فرمانده جناح منزل.
اولین فرزند من که به دنیا آمد و هب 2 بعدش پسر دومم به دنیا آمد مهدی و 2 بچه پشت سر هم، با وجودی که آنجا هم از اول جنگ همین 8 تمامش توی خط مقدم بود. من برای جبهه رفتنشون هم هیچ وقت اعتراض نکردم بهشون که بگم چرا شما، مثلا من موندم تو خونه با 2 بچه این همه سختی ها، هیچ اعتراضی بهش نکردم، همیشه هم ازشون دفاع میکردم. هر وقتم که ایشون خداحافظ میگفت من انتظار نداشتم که ایشون برگرده، همش فکر میکردم که ایشون دفعه آخریه که من تو خونه میبینم.
فرزند شهید حاج حسین همدانی.
من تقریبا میتونم بگم در دوران کودکی هر موقع که ایشون رو در خونه میدیدیم مجروح بود، یعنی مجروح شده بود که میآوردنش تو خونه و با شکل و شمایل خاصی، با ریشای بلند و موهای بلند. و من حتی یادم هست در دوران خردسالی موقعی که ایشون تو خونه می اومد یه احساس غریبگی داشتم باهاش، یعنی این حس در وجود من بود. به مادرم همیشه می گفتم که خب کی می خواد بره ایشون، یعنی احساس غریبگی داشتم باهاش.
یه عملیات قبل از آزادسازی خرمشهر بود که من دیدم حاج آقا رو با همدان زندگی میکردی مجددن، دیدم حاج آقا رو با برانکاد آوردن، حاج آقا پاش کالیپنجه خورده بود. دیگه 2 یا 3 بود که ایشون توی منزل بودن، دوباره یک گروه آمدن حاج آقا رو با آمبولانس سوار کردن بردن. بعد من اعتراض کردم آخه ایشون مجروحه نمیتونه که، گفتن نه یه عملیات بزرگی ما داریم که ایشون باید حتما باشه. بعدن متوجه شدیم که برای آزادسازی خرمشهر. بعدی که آزادسازی خرمشهر حاج آقا اومدن منزل، من دیدم این شلوار کردی پای ایشونه، اومدم که این شلوار رو بشورم، وقتی نگاش کردم دیدم شلوار کردی تمامش سوراخ سوراخه. برای خودم تعجبی بود که چرا این شلوار اینجوریه. بعد که از حاج آقا سوال کردم خندیدن، گفتن که نه چیزی نگفتم. خب این چرا شلوار این شکلیه؟ گفتم ترکش های توی پای منه.
از وقتی که شهید بزرگوار حاج محمد آقای بروجردی در جبهه به او گفت برادر همدانی، حسین به همین نام در میان رزمنده ها مشهور شد. خود حاجی در جایی گفته بود این نام فامیلی فعلی در اصل یادگاری است از شهید عزیزمان حاج محمد بروجردی که خدا ایشان را با بزرگان بهشت مشهور کند.
بعد کلاس اول و کرمانشاه بود، بعد ما مجبور شدیم دوباره برگردیم همدان. 2 ماهی 3 ماهی فکر میکنم همدان بودیم، دوباره مجبور شدیم که بریم اهواز زندگی کنیم. کلاس اول ابتدای وهب ما 3 رفتیم.
تقریبا همجوری که آشخانم گفتش دوران بچگی ما کمتر بابا یعنی بالا سر ما بود، اکثرا مادر بود که کار ما رو انجام میداد، از بیرون بردن، تهیه مایحتاج ضروری، حتی مدرسه، ثبت نام مدرسه.
ولی وقتی بودن اینقدر ایشون جبران میکردن، واقعا با اومدنشان اینقدر انرژی میدادن که ما تمام ناراحتی ها و مشکلاتی که داشتیم با همون چند ساعت یا یک شب یا دو روزی که بودن همه خلش رو پر میکرد. اصلا اینجور نبود که ما دیگه برای رفتن اعتراضی بکنیم یا ناراحت بشیم که چرا داره میره. اینقدر انرژی مثبت تو خونه اینا می آوردن.
برادر حمیدانی خیلی زود به عنوان یک فرمانده نظامی شناخته شد و تواضع، توانمندی و شایستگیش در قبول و انجام مسئولیت‌ها و مأموریت‌های مختلف سبب شد تا اعتماد فرماندهان عالی جنگ به او روز به روز بیشتر شد.
در کار منزل خیلی به مادرم کمک میکردن، یعنیشون از بعضی وقتا ساعت 8 شب 9 شب که میومدن همون موقع به وضع اینکه وارد خونه میشدن میرفتن توی آشپزخونه به مادرم کمک میکردن در تهیه غذا، ظرفا رو میشستن بعد از غذا، یعنی یه انرژی خیلی زیادی داشتن ایشون. حتی در دوست همکارایشون در محل کارشون هم جای مختلفی که بودن همیشه به این قضیه اذعان داشتن که ایشون خیلی انرژیش بالاست. این خیلی ها مفتن ما دیگه وقتی با ایشون کار میکنن میبوریم دیگه، از بس فشار میاد به همون توی کار.
درخشش و خدمات ماندگار حسین حمیدانی در تأسیس سپاه پاسداران استان حمیدان و تثبیت جایگاه آن و نیز فرماندهی هوشمندانه و هدایت لشکر 32 انصار الحسین علیه السلام حمیدان موجب شد تا نام او در این استان تاریخی جاودان و محترم شد.
در مورد مسائل مختلف ایشون واقعا هم یک دوست بودن برای ما و هم یک پدر. روابطی رو که ایشون برای ما تعریف کرده بود به صورتی بود که خیلی راحت در هر موردی میتونستیم باهاش صحبت بکنیم، مشاوره بگیریم.
داماد شهید حاج حسین همدانی.
حاج آقا از همون ابتدا که ما به خواستگاری دخترشون اومدیم برخوردی که داشتن مثال نازدنیه واقعا، یعنی نمیشه. من به زعم من نمونه حتی به ذهن دیگران شاید خطور
نمیشه گفت. از موقعی که ما تهران اومدیم دیگه آجا چون ما هم یواش یواش نوجوان شده بودیم خیلی با ما صمیمی شده بود، تقریبا تو خیلی مجالس ما رو میبرد، پایگاه بسیج ما رو میبرد، اردو مثلا راهیان نور چند بار با اکیپای مختلف ما رو بردن. حتی یه بار خانوادگی ها جواب ما رو از تقریبا قصر شیرین تا پایین دشت عباس و فکه و حویزی و طلایه تقریبا خانوادگی برد. تیکه تیکه هم خودش راوی شده بود برامون، هر منطقه وای میسادن، منطقه رو تشریح میکردن، اینجا چه عملیاتی انجام شده، اینجا کیا شهید شدن، اینجا بچه ها چی کار کردن، و یه سفر خیلی موندگار بود اون سفر.
همسر شهید حاج حسین همدانی.
هر با این که ما میخواستیم بریم کربلا به اتفاق دخترام رفتم، بعد خانواده هایی هم بودن که همسرشون نبودن، اون خانوم هم با حاج آقا اومدن. بعد خیلی حاج آقا خیلی خیلی صبور بود توی این سفر، خیلی مواظب خانوما بود، خانومایی که گم میشدن چند ساعت انتظار میکشید که حتما اون خانوما بیان با این کاروان باشن جا نمونن.
خوشا خون آن عاشقانی که در راه تو بر زمین ریخت، خدا خون بهایش شدنده که با خون پاک تو آمین. خوشا خون آن عاشقانی که در راه تو بر زمین ریخت، خدا خون بهایش شدان لب که با خون پاک زامن خوشا چون حبیب از محبت به شوق تو از جان گذشتم خوشا چون سعید سعادت شهید نماز تو گشتم خوشا چون حبیب از محبت به شوق تو از جان گذشتم خوشا چون سعید از سعادت شهید نماز تو گشتم
تمام طول سفر برای ما از مصیبت خانم حضرت زینب و اتفاقات عاشورا تعریف می‌کردن و لحظه لحظه‌اش درس بود. یک شب ما پیاده روی که می‌کردیم به اون موکبی که قرار بود برسیم دیر رسیدیم و جا برای خوابیدن نبود.
فرزند شهید حاج حسین همدانی
دیگه توی تمام مکبا پر بود و بابا گفت اشکالی نداره بیرون میخوابیم. من و خواهرم و پدرم بیرون خوابیدیم توی فضای باز. نصف شب بارون اومده بوده، من و خواهرم خواب بودیم، بابا بیدار شدن و دیدن بارون اومده، پتوی خودشون رو و اون زیرانداز خودشون رو روی ما کشیده بودن و تا صبح خودشون بیدار مونده بودن، بالا سر ما مواظب ما بودن.
اولین مرکزی هم که ما رسیدیم دیگه جا بود، ما رفتیم توی اون چادرا ولی برای حاج آقا جا نبود که ایشون استراحت کنن. بعد من متوجه شدم که حاج آقا یه تیکه کارتون پیدا کرده یه گوشه از اونجا خوابیده. دیگه بچه‌ای که فیلم بردار بودن و اینا اومده بودن دیده بودن، بعد بچه‌های دیگه رو صدا کردن شروع کردن به فیلم و عکس گرفتن. خودش میخندید میگفت بهم گفتن که سردار کارتون خواب.
ماها حضوری مستشاری در سوریه برای کمک به ارتش و مردم این کشور در جبهه مقابله با استکبار و دفع خطر گروه های تکفیری. پایان بخش یک عمر مجاهدت و شهادت طلبی حسین همدانی. هرچند تا عشق در این کشور نفس می کشد، برادر همدانی هرگز تمام نخواهد شد.
ولی سوریه که ایشون می خواستن برن خودشون داوطلبانه رفتن، می گفتن که یه ماموریته و من خودم داوطلبانه دارم میرم به این ماموریت.
همسر شهید حاج حسین همدانی
دیگه بعد که من ازشون توضیح خواستم گفت که من برای حق مظلوم میرم، فرقی نمی کنه شهر من باشه، کشور من باشه، یا هر نقطه از جهان میخواد باشه باشه، من برای دفاع از حق مظلوم میرم.
جنگیدن در سوریه با شلمچه فرق نمیکنه، جنگیدن در سوریه با فاب فرق نمیکنه، با مهران، با قصد شیرین، با عملیات فتح المبین، با عملیات بیت المقدس فرق نمیکنه.
سرلشکر پاسدار شهید حاج حسین همدانی
به تکلیف عمل میکنه. او جوان رشید و شهید عزیز ما از استان شما در او خطابه میگه بگم برای ایران نمی جنگم، برای سرزمین نمی جنگم، برای قصد شیری نمی جنگم، برای خرمشهر نمی جنگم، من برای رضای خدا می جنگم.
شاید هر بار که نگاه فرزندی بر لبخند شیرین عکس های پدر گره بخورد، طول و عرض خاطره ها مساحت چشمانش را سرخ کند. خاطره هایی که تکرار شدنی نیستند و روزها از پس هم بدون سایه گرم پدر سپری خواهند شد.
همجور که عزیز علی میگه دوتا نعمتی که مغفول همیشه، امنیت و سلامت.
بزرگترین نعمتی که امروز ما داریم دانشگاه من، کلاس درس من، مشاغل من، حوزه علمی من، کسب و کار من، زندگی من تو روستا و شهر، امنیت داریم. قدره امنیت رو بدانید شما باید از مردم سوریه سوال کنید، از مردم عراق، از مردم افغانستان، امنیت در جایگاهش در پیش شما چیست؟ اونها میگن ما هیچی نمیخوایم، امنیت مساوی با نفس کشیدن است. مردم سوریه امروز میگن فرزندان ما کشته شدن، همسران ما کشته شدن، منازل ما ویران شده، مزرعه ما از بین رفته، مشاغل از دست دادیم، آواره شدیم، اینا همه رو جبران میکنیم، برای ما امنیت